اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی رادیو دری میشنوید. آغاز نشرات صبح رادیو دری. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند توانا و مهربان. عرض سلام و ادب محضری یکایک شما شنونده های عزیز و ارجمند. جانجری و سلامتی یکایکتان آرزوی قلبی ماست در هر جایی که هستین و صدای ما را میشنوین. صبح خیر عرض میکنیم. صبح قشنگ و زیبایی برای یکایکتان آرزومند هستیم. امیدوار هستیم در این صبح دلپذیر روز بسیار قشنگ و زیبا و شیکی را آغاز کرده باشید. از اینکه ما را برای شنیدن انتخاب کردین جهان سپاس و تشکری داریم از یکایک شما شنونده های عزیز و ارجمند. بنده سید عبدالحکیم وفا همراه با همکارانم در نشرات صبحگاهی در خدمت شما سروران گرامی هستیم. اجازه بدین در لحظات آغازین صبح بسیار قشنگ و زیبا در خدمتتان باشیم و گوش جان بسپاریم با تلاوت و ترجمه آیات مبارکه اول تا ششم از سوره مبارکه لقمان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم. هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أولئك هم المفلحون. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. أولئك لهم عذاب مهين. صدق الله العلي.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. الف لام میم. این آیات کتاب حکیم است، کتابی پر محتوا و استوار، مایه هدایت و رحمت برای نیکوکاران است، همانان که نماز را برپا می دارند و زکات را می پردازند و آنها به آخرت یقین دارند. آنان بر طریق هدایت از پروردگارشانند و آنانند رستگاران. و بعضی از مردم سخنان بیهوده را می خرند تا مردم را از روی نادانی از راه خدا گمراه سازند و آیات الهی را به استهزا گیرند. برای آنان عذابی خار کننده است. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
با اعلام ساعت 7 صبح به وقت ایران و افغانستان توجهتان را جلب میکنیم به اولین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام بنده را هم پذیرا باشید. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که با اولین بخش اخبار صبحگاهی از نشرات رادیو دری همراه شما عزیزان باشم. گروه تروریستی داعش روز یکشنبه در بیانیه مسئولیت انفجارهای روز شنبه و یکشنبه افغانستان را بر عهده گرفت. داعش در بیانیه خود گفت بیش از 35 عضو طالبان در مجموعه انفجارهایی که روز شنبه و یکشنبه روی داد کشته یا مجروح شدند. بلال کریمی سخنگوی طالبان نیز روز یکشنبه به طلوع نیوز گفت انفجارهای موترهای طالبان در شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار را هدف قرار داد. روز شنبه وقوع 3 انفجار پیاپی در شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار 2 کشته و 19 زخمی بر جای گذاشت. شاهدان عینی گفتند که این انفجارها در حوزه پنجم رخ داده و چندین زن و کودک نیز در این حادثه زخمی شدند. مسئولان شفاخانه ننگرهار نیز اعلام کردند که 21 زخمی این حادثه به شفاخانه منتقل شد که 2 نفر به دلیل شدت جراحات کشته شدند. مسئولان این شفاخانه تاکید کردند که اکثر زخمی های این حادثه از اعضای طالبان هستند. شاهدان میگویند که برخی از دانش آموزان نیز در میان زخمی های این حادثه بودند و بمب زمانی منفجر شده که کودکان در حال رفتن به مکتب بودند. برنی سندرز نماینده ایالت ورمونت در مجلس سنای ایالات متحده اعلام کرد که حمله پهبادی آمریکا در افغانستان که منجر به کشته شدن چند افغانستانی بیگناه شد یک فاجعه انسانی است. برنی سندرز افسود امیدوارم مقامات آمریکایی متوجه شده باشند که چه اتفاقی افتاده و اطمینان پیدا کنند چون این اتفاق دیگر رخ نخواهد داد. با گذشت یک ماه از حمله پهبادی آمریکا در افغانستان، جنرال فرانک مکنزی فرمانده سازمان تروریستی سنت کام یا ستاد فرماندهی نیروهای آمریکا مستقر در منطقه غرب آسیا، آسیای مرکزی و شرق آفریقا اعتراف کرد که در حملات هوایی واشنگتن هنگام تخلیه نیروهای آمریکایی از افغانستان 10 غیر نظامی در کابل کشته شدند. مکنزی با اظهار تأسف افزود که مسئولیت کامل این حمله و این نتیجه غم‌انگیز را بر عهده می‌گیرد. حمله پهپادی آمریکا به موتری در کابل در 29 اوت که ارتش آمریکا مدعی بود حامل مواد منفجره است، موجب کشته شدن یک امدادگر افغان و اعضای خانواده شد. این در حالی بود که مقامات آمریکا مدعی بودند که آنها به موتری که حامل گروه تروریستی داعش بود حمله کردند. معاون وزیر فرهنگ و اطلاعات دولت موقت طالبان بر ضرورت بر عهده گرفتن مسئولیت کشتارها و ظلمهای گذشته آمریکا در افغانستان تاکید کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، ذبیح الله مجاهد معاون وزیر فرهنگ و اطلاعات دولت موقت طالبان روز یکشنبه به گروه رسانه‌ای سی جی تیان اعلام کرد که این تنها رویدادی نیست که ایالات متحده مرتکب شده است. ذبیح الله مجاهد در ادامه از جامعه بین المللی برای افغانستان درخواست کمک کرد. پیشتر فرمانده مرکزی آمریکا تایید کرد که حمله اخیر پهپادهای این کشور در کابل در جریان خروج از افغانستان در واقع منجر به کشته شدن یکی از کارمندان امداد و 9 نفر از اعضای خانواده وی شده است. رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت همه وزارتخانه ها وظیفه دارند ظرفیت های همکاری با سازمان شانگهای را شناسایی و در مسیر رشد اقتصادی کشور به کار گیرند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه در جلسه هیئت دولت با اشاره به عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان همکاری شانگهای گفت امروز نه تنها وزارت امور خارجه ایران بلکه همه وزارتخانه ها مسئولیت و مأموریت دارند که از ظرفیت ایجاد شده نهایت استفاده را در رونق و شکوفایی اقتصادی کشور به عمل بیاورند. رئیس جمهوری اسلامی ایران خاطر نشان کرد که امروز کشورهای عضو شانگهای نیز زمینه و بستر همکاری با جمهوری اسلامی ایران را از هر زمان دیگری مهیاتر می دانند. رئیسی با تاکید بر تسری در فعال کردن بندر چابهار تصریح کرد بندر چابهار دروازه ارتباط با کشورهای آسیایی و جهان است، لذا شتاب در توسعه و بهره برداری آن از اهمیت زیادی برخوردار است. رئیس جمهوری اسلامی ایران همچنین بر رایزنی های انجام شده برای تقویت همکاری های دو جانبه با تاجیکستان اشاره کرد و گفت دو کشور ارتباط فرهنگی با ریشه و اعتقادی با یکدیگر دارند و در این سفر دو طرف مصمم شدیم تا فصل نوینی از روابط دو جانبه بین دو کشور رقم بخورد. رئیس تصریح کرد سیاست خارجی دولت تقویت روابط با کشورهای همسایه با اولویت دیپلماسی اقتصادی است و این سیاست را با قدرت پیگیری خواهیم کرد و هیچ مانعی برای تقویت روابط اقتصادی با کشورهای همسایه و منطقه وجود ندارد. نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین اتریش در واکنش به تغییر در تیم ایرانی مذاکره کننده در برجام تاکید کرد که مذاکرات باید نه از ابتدا بلکه از نقطه‌ای که تا 20 جون به آن رسیده از سر گرفته شود. به گزارش خبرگزاری فارس، میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین اتریش در پیامی در توییتر با تغییرات در تیم مذاکره کننده ایران برای مذاکرات برجام واکنش نشان داد. وی در این پیام توییتری نوشت که تغییرات خاص در تیم مذاکره کننده پس از تشکیل دولت جدید در ایران طبیعی است. مهمترین نکته برای موفقیت گفتگوهای وین این است که از تداوم روند اطمینان حاصل شود. اولیانوف اضافه کرد که مذاکرات باید نه از ابتدا بلکه از نقطه‌ای که تا 20 جون به آن رسیده است از سر گرفته شود. سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز یکشنبه در کنفرانس خبری خود درباره ترکیب تیم مذاکره کننده ایران برای مذاکرات برجام گفت ترکیب تیم مذاکره کننده در حال بررسی است و طبیعتاً تغییراتی صورت خواهد گرفت و شکل و شمایل این تغییرات هنوز نهایی نشده و به محض نهایی شدن به اطلاع همه خواهد رسید. تاکنون 6 دور مذاکرات غیر مستقیم در شهر وین میان آمریکا و سایر طرف‌های برجام با ایران برای تسهیل بازگشت آمریکا به برجام انجام شده است. یکی از زمینه‌های اختلاف در این مذاکرات اصرار آمریکا بر حفظ برخی از تحریم‌هایی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا بعد از خروج از برجام علیه ایران اعمال کرده است. مضاف بر این دولت بایدن اعلام کرده هیچ گونه ضمانتی نمی‌تواند درباره عدم خروج دوباره دولت‌های بعدی آمریکا از برجام بدهد. استفان دوجاریک سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد از حمله هوایی ائتلاف سعودی به ولایت شبوه یمن که منجر به کشته شدن همه اعضای یک خانواده شد ابراز نگرانی کرد. حمله شنبه شب جنگنده های ائتلاف سعودی به یک موتر غیرنظامی در شهر مرخه ولایت شبوه واقع در شرق یمن جان 6 غیرنظامی را گرفت. این حمله در حالی صورت گرفت که هانس گروندبرگ فرستاده جدید سازمان ملل در امور یمن روز یکشنبه در دیدار با بدر بن حمد البوسعیدی وزیر امور خارجه عمان آخرین اقدامات انجام شده برای صلح یمن را بررسی کردند. عربستان با حمایت آمریکا، امارات و چند کشور دیگر از مارچ 2015 اقدام به تجاوز نظامی به یمن و محاصره زمینی، دریایی و هوایی این کشور کرده است. جنگ افروزی عربستان و متحدانش تاکنون به کشته شدن بیش از 16,000 یمنی، زخمی شدن 10,000 نفر و آوارگی میلیون‌ها یمنی منجر شده است. رژیم سعودی و متحدانش تاکنون به دلیل مقاومت مردم یمن نتوانستند به اهداف خود در این کشور دست پیدا کنند. و منابع خبری یک شنبه شب از ادامه نارامی‌ها در شمال ساحل غربی در پی دستگیری مجدد اسرای فلسطینی خبر دادند. جوانان فلسطینی در شهرک یعبود ولایت جنین واقع در شمال ساحل غربی با نظامیان صهیونیست درگیر شدند. بر اساس این گزارش، نظامیان صهیونیست با فیر مرمی، بمب‌های صوتی و پرتاب گاز اشک‌آور تلاش کردند تا جوانان فلسطینی را پراکنده کنند. این گزارش می‌افزاید که دو جوان فلسطینی در پی درگیری‌ها در شهرک یعبود دستگیر و شماره نیز زخمی شدند. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان.
خب یاران و عزیزان خوبی شنونده هستی که ما را برای شنیدن انتخاب کردین، جهان سپاس و تشکری داریم از یکایک شما سروران گرامی. جانجوری سلامتی و عزتمندی شما عزیزان آرزوی قلبی ماست. ما از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمتتان هستیم. دعوت میکنیم با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، سلام بر شما، روزتان بخیر. از شما دعوت میکنم با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما باشید. امروز دوشنبه 29 سنبله سال 1400 هجری شمسی برابر با 13 صفر سال 1443 هجری قمری و مطابق با 20 سپتامبر سال 2021 میلادی است. از 1140 سال پیش بنابر روایات تاریخی در چنین روزی 13 صفر سال 303 هجری قمری، ابو عبدالرحمن احمد ابن شعیب نسائی، معروف به شیخ الاسلام، محدث مشهور مسلمان درگذشت و در سال 220 هجری قمری در یکی از روستاهای خراسان در شمال شرقی ایران متولد شد و در سنین جوانی به مصر رفت و در این کشور اقامت گزید و در مصر در علوم فقه و حدیث به استادی رسید. نسائی در سفری به دمشق از فضایل اهل بیت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بسیار سخن گفت. از این رو مخالفین چندین بار وی را مضروب کردند تا اینکه سرانجام به مکه رفت و در آنجا ساکن شد. از آثار او میتوان کتاب خصائص امیرالمؤمنین علی علیه السلام را نام برد و همچنین صاحب کتاب سنن نسائی است که یکی از کتابهای مهم اسلامی به شمار می رود. 1073 سال پیش در 13 سفر سال 370 هجری قمری، محمد ازهری هروی، لغتشناس، فقیه و مفسر مسلمان در هرات واقع در غرب افغانستان امروزی درگذشت و در سال 282 هجری قمری در هرات متولد شد و به تحصیل علوم متداول عصر خود پرداخت. ازهری در 30 سالگی در سفر حج به اسارت قبایل بادیه‌نشین عرب درآمد و در مدت اسارت توانست لهجه فصیح آنان را فرا گیرد و در کتاب خود از آن استفاده کند. ازهری مدتی نیز در بغداد از محضر علمای آن زمان بهره گرفت و سپس به هرات بازگشت. مهمترین کتاب ازهری تهذیب اللغه در زمینه لغت شناسی است و در 15 جلد به چاپ رسیده است. وی همچنین آثاری در زمینه تفسیر قرآن و حدیث داشته که تعدادی از آنها از بین رفته است. صد و نود سال پیش در چنین روزی 20 سپتامبر سال 1831 میلادی اولین میلیبس بخار ساخته شد. این میلیبس که از نیروی بخار برای حرکت آن استفاده می شد ظرفیت 30 نفر را داشت و سرعت آن بسیار کم بود و مبتکر آن یک انگلیسی به نام گوردون برنز بود. امروزه میلیبس ها با استفاده از سوخت تل و تجهیزات پیشرفته به مهمترین وسیله نقلیه عمومی تبدیل شدند. صد و پنجاه و چهار سال پیش در چنین روزی 20 سپتامبر سال 1867 میلادی با الحاق انگری به خاک اتریش، فرانسوا جوزف به طور رسمی امپراتور اتریش انگری شد. انگری که در طول تاریخ بارها به اشغال کشورهای قدرتمند اروپایی همانند اتریش و عثمانی در آمده بود، سرانجام در پایان جنگ جهانی اول و شکست اتریش در سال 1918 میلادی به استقلال دست یافت. انگری در شرق اروپا میان رومانیا، اتریش، چک، اسلوواکی و یوگسلاویا واقع شده و رژیم جمهوری بر آن حاکم است. نوزده سال پیش در چنین روزی برابر با 29 سنباله سال 1381 هجری شمسی، آیت الله سید محمد علی موحد ابتهی از فقهای بزرگ جهان اسلام درگذشت. حاج سید محمد علی موحد ابتهی در سال 1309 هجری شمسی در اصفهان به دنیا آمد و در 8 سالگی با تحصیل علوم دینی روی آورد و پس از فراگیری علوم مقدماتی در 15 سالگی به حوزه علمی قم مهاجرت کرد و در درس‌های خارج آیات عظام سید حسین بروجردی، سید محمد حجت کوه کمرایی، سید محمد محقق داماد، سید احمد خانساری، سید محمد رضا گلپایگانی و علامه طباطبایی شرکت جست و در علوم عقلی و نقلی با مدارج بالایی دست یافت. آن فقیه بزرگوار سپس در سال 1333 هجری شمسی به نجف اشرف کوچ کرد و در محضر اساتیدی همچون سید محسن حکیم، سید محمود شاهرودی، سید ابوالقاسم خویی و سید عبدالهادی شیرازی به شاگردی پرداخت تا اینکه به درجه والای اجتهاد دست یافت و در سال 1353 هجری شمسی پس از 20 سال تحصیل و تدریس در نجف به قم بازگشت و بساط تحقیق، تألیف و تدریس را در حوزه علمی قم گسترانید. از او بیش از 110 عنوان کتاب در علوم تفسیر و فقه، اصول و رجال، حدیث، تاریخ، کلام و فلسفه و سایر مسائل اسلامی بر جای مانده است که تهذیب المقال فی شرح الرجال در 5 جلد، اصول فقه در 4 جلد، المعراج در 2 جلد و حیات الرسول از آن جمله‌اند. و سرانجام 10 سال پیش در چنین روزی برابر با 29 سنباله سال 1390 هجری شمسی، برهان الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح افغانستان ترور شد. برهان الدین ربانی در 29 سنباله سال 1319 هجری شمسی متولد شد و رهبر حزب جمعیت اسلامی افغانستان و نخستین رئیس جمهور رسمی حکومت مجاهدین در افغانستان بود. ربانی از سال 1389 هجری شمسی تا پایان زندگیش ریاست شورای عالی صلح افغانستان که با حکم حامد کرزی تشکیل شده بود را بر عهده داشت. این شورا وظیفه مذاکره با گروه طالبان با هدف دستیابی به صلح پایدار و یافتن راهی مسالمت‌آمیز برای پایان دادن به درگیری‌ها در افغانستان را بر عهده داشت. ربانی در 29 سنبله سال 1390 در اثر یک انفجار انتحاری در منزل خود در محله وزیر اکبرخان کابل کشته شد. در زمان انفجار بم، تعدادی از اعضای شورای عالی صلح افغانستان در منزل وی با دو نفر از اعضای طالبان در حال گفتگو بودند که یکی از نمایندگان طالبان مواد منفجره‌ای که در عمامه‌اش پنهان کرده بود را منفجر می کند. شنوندگان عزیز و ارجمند، از این که با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما بودید سپاس و تشکر. روز بر شما خوش و تا درودی دیگر، بدرود.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم به خدمت شما شنوندگان عزیز و همیشگی با برنامه رازهای زندگی از رادیو دری، مهمان لحظه های پر از صفا و مهربانی شما هستیم. لطفاً تا پایان با ما باشید. دوستان، موضوع برنامه امروز ما همدلی است. همدلی زیباترین ویژگی انسان هاست. انسان ها با همدلی کردن می توانند احترام عمیق خود را به دیگران ابراز کنند. این احساس خالصانه چرخهای ارتباطی بین افراد را نرم و لغزان می کند تا براحتی بچرخند. همدلی می تواند در شرایط بحرانی و آسیب پذیری فرد را از فشارهای روحی روانی برهاند. وقتی قصد ایجاد ارتباط با دیگران را داریم، همدلی کردن با آنها نقش بسیار مؤثر و سرعت دهنده‌ای خواهد داشت. در واقع همدلی راه میانبری برای ایجاد ارتباط با دیگران است و افزون بر آن، کیفیت رابطه ما با آنها را نیز بهبود می‌بخشد.
حجت الاسلام و المسلمین رفیعی.
یکی از اهداف انبیا و ائمه تعلیف قلوبه، یعنی دلها با هم بشه. اگر دلها با هم بشه، همدلی باشه، خیلی از مشکلات ما حل میشه. امام صادق علیه السلام فرمودن سلاسون تور سل محبه، سه چیز است که دلها رو به هم نزدیک میکنه، محبت تو دلها میاره: الدین و تواضع و البذل. اولیش دینداریه، گفتم دینداری، نگفتم دین بازی و نه دین دانی. دومیش فروتنی، آدمی که کبر تو زندگیش نباشه. و سوم البذل، بعض یعنی احسان، رسیدگی به دیگران. یه آدمایی هن دست به جیب همش خرج میکنن، کمک میکنن، بار دوش مردم برمیدارن، اینا امیر مردم هن. احترام دارن. حضرت فرمود بذل و بخشش انسان رو محبوب میکنه. یه چیزایی هم انسان رو مبغوض میکنه. ایجاد محبت تو دلها کار خداست، ایجاد بغض و کینه تو دلها کار شیطانه. من یه معیار به شما بدم: هر وقت احساس کردی تو دلت داری به یکی کینه پیدا میکنی، زدگی ایجاد میکنی، این بدون کار شیطانه. مواظب باشیم کینه، سوء زن، حسادت، اینا آدم رو از هم دور میکنه.
عزیزان، الفت، همدلی و تألیف قلوب یکی از مهمترین آموزه‌ها و از ارزشمندترین دستاوردهای اسلام در جامعه آشفته و پراکندگی جاهلی صدر اسلام و عصر نبی گرامی اسلام است. آیه 103 سوره آل عمران یادآور می‌شود که خداوند الفت ایجاد کرد بین قلوب شما و می‌فرماید: و همگی بر ریسمان خدا چنگ زنید و پراکنده نشوید و نعمت بزرگ خدا را بر خود به یاد آورید که چگونه شما دشمن یک دیگر بودید و او میان دلهایتان الفت ایجاد کرد و به برکت نعمت او برادر شدید. سعی کنیم برای همدلی کردن شنونده خوبی باشیم و با شنیدن حرفهای طرف مقابل احساس پذیرفته شدن را در او ایجاد کنیم. در این زمینه صداقت در رابطه نیز از ضروریات همدلی کردن است. خودمان باشیم و واقعی رفتار کنیم و ریاکار نباشیم. به طور کلی همدلی کردن یک مهارت است که می توانیم با تمرین کردن آن را در خود پرورش دهیم. دوستان و یاران صمیمی، به پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. تا فردا، خدا یار و نگهدارتان.
از نشرات صبح رادیو دری در خدمتتان هستیم. لحظات زیبایی برایتان آرزومند هستیم. گلبانگ غزل را با هم میشنویم. گلبانگ از شعر پارسی پیشکش پیشگاه شنیداریتان است. گاه گاه شنیدار گلبانگ از شعر شورانگیز پارسی است. گلبانگ سر بلندی بر آسمان توان زد. در هر پگاه از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران برگی از نوای بی‌مثال شعر پارسی ورق خواهد خورد.
به نام دوست. سلامی از سر ارادت بر دوستداران شعر و غزل و سرود پارسی، خوبانی که طبع هنرشان را به گلبانگ غزلی سپردند که هر روز از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران پیشکش حضورشان می شود. سروده های زیبایی که در مطلع هر یک از آنها درسی از زیستن وجود دارد.
امشب از باد خرابم کن و بگذار بمیرم. امشب از باد خرابم کن و بگذار بمیرم. غرق دریای شرابم کن و بگذار بمیرم. زندگی تلختر از زهر بود گر تو نباشی. بعد از این مرده حسابم کن و بگذار بمیرم. تا و کی حلقه شوم سر به در خانه بکوبم. از در خانه جوابم کن و بگذار بمیرم.
شب از باد خرابم کن و بگذار بمیرم. شب از باد خرابم کن و بگذار بمیرم. هر که دریان شرابم کنو بگذار بمیرم. هر که دریای شرابم کنو بگذار بمیرم.
قصه عشق با گوش من دیوانه چه خانی؟ بس کن افسانه و خوابم کن و بگذار بمیرم. گرچه عشق تو سرابیست فریبنده و سوزان، دلخوش ای مه با سرابم کن و بگذار بمیرم. اشک گرمم که به نوک مژه چون شام بلرزم. شعله شو یک سر آبم کن و بگذار بمیرم. خسته شد دیدم از دیدن امواج حوادث، کور چون چشم حبابم کن و بگذار بمیرم.
قصه عشق و بگوش من دیوانه چه خانی؟ قصه عشق و بگوش من دیوانه چه خانی؟ بس کن افسانه و خوابم کن و بگذار بمیرم. بس کن افسانه و خوابم کن و بگذار بمیرم.
اشک گرمم که به نوک مژه چون شام بلرزم. شعله شو یک سر آبم کن و بگذار بمیرم. تا به کی حلقه شوم سر به در خانه بکوبم. از در خانه جوابم کن و بگذار بمیرم.
زندگی تر خود تر از مرگ و بود در تو نباشی زندگی تر خود تر از مرگ و بود در تو نباشی بعد از این مار ده سارم کن و بگذار بمیرم بعد از این مار ده سارم کن و بگذار بمیرم امشب از باد خرابم کن و بگذار شب از باد خرامم کنو بگذار بمیرم غرق دریای شرابم کنو بگذار بمیرم غرق دریای شرابم کنو بگذار
لحظات چون برق می آیند و می روند. بهره ما از این فرصت ها همانیست که می آموزیم و از این آموخته ها بهره می گیریم. سراینده این اشعار هوشنگ ابتهاج، گوینده ابیات خانم بیات، هنرمند آوازخوان احمد ظاهر فقید. بنده هم نصیر مجاب توفیق همراهی داشتم و حالا با اتمام فرصت برنامه همه شما را به خداوند جل و جلاله می سپاریم.
خب عزیزان خوب شنونده، وقت آن رسیده است که برنامه قصه شما را با هم بشنویم.
سلام زیارتون قبول
همیشه رو همون 99 نیمه
السلام علیکه یا امام رضای قریب
امام رضا خام به میرسانم بابا
قربون امام رضا
خام بابا رضا کم صحبت کنم
خوشا دردی که درمانش تو باشی
هر صدایی یک قصه است و هر قصه ای صدایی داره مثل صدای قصه شما
این قصه
برنده
چند روزی به مسابقات نهایی باقی مانده بود. سونیا مثل هر روز در باشگاه با مربی و هم تیم‌هایش مشغول تمرین بودند. تمرین‌های سخت و مداوم او و دوستاش برای مسابقات از مدت‌ها قبل شروع شده بود. مسابقات بین‌المللی که اولین تجربه مهم و بزرگ سونیا کاراتاکای 14 ساله البرزی بود. سونیا با قدرت مسابقات خودش شروع کرده بود و تا پای بازی نهایی همه رقیبای خودش شکست داده بود، اما برای بازی فینال که برابر یک رقیب آلمانی قوی و سرسخت بود کمی پریشان بود. او آلمانی هم مثل سونیا همه کاراتکارای رقیب خودش شکست داده بود. او هم با امتیاز بالا. با این که بازی‌ها در تهران برگزار می‌شد و تماشاگرها و خانواده اولادا کنارشان بودند و با اونا روحیه می‌دادند، اما باز هم سونیا خیلی نگران بازی فینال بود. او هدف‌های بزرگی برای ورزشش در نظر گرفته بود که باید به اونا می‌رسید. مهمترین اونا هم قهرمانی در المپیک بود. این مسابقات و این بازی نهایی فقط در حکم یک قدم کوتاه ولی مهم در زندگی ورزشی سونیا بود. او روز سونیا در خانه پشت کامپیوتر شیشته بود و داشت در اینترنت دنبال عکس‌ها و فیلم‌های رقیب آلمانی خود می‌گشت تا بیشتر با سبک بازیش آشنا شود. مادرش با انگشت به در اتاقش زد و با یک ظرف پر از میوه آمد داخل. سونیا هوشش به کارش بود و متوجه حضور مادر خود نشد تا موقعی که دست نوازش مادرش در روی سرش کشیده شد و او احساس کرد و ظرف میوه را دید. سر خود برگرداند و با یک لبخند از مادر عزیزش استقبال کرد و دستش بوسید. مادرش پرسان کرد چی کار میکنی دخترم؟ سونیا جواب داد هیچی مادر جان، دارم میگردم دنبال فیلمای بازیای ای رقیب آخرم، اما که در فینال باید امرایش مسابقه باتم. مادرش گفت خب چیزی هم پیدا کردی یعنی؟ سونیا جواب داد بله ها، یکی دو تا پیدا کردیم، اما راستش خیلی نگران هستم مادر جان. مادر ادامه داد دخترم عزیزم، توکلت به خدا باشه جان مادر، من مطمئن هستم که تو قهرمان هستی، تو برنده هستی. مربیتم که خیلی برات امیدوار است، حتماً این رقیبام شکست میدی جان مادر. سونیا مادر خود بغل کرد و گفت الهی قربانت شم مادر جان، خدا الهی از دهانت بشنوه، برام دعا کن. روز مسابقه نهایی فرا رسید. سونیا صبح زود از جای خود بلند شد و صبحانه مفصلی خورد و آماده شد که بره باشگاه. قرار بود که طرف دیگر همون روز از باشگاه عازم محل مسابقات شود و بعد از غروب هم مسابقه فینال برگزار شود. برای آخرین بار جلوه آینه رفت تا چند کلمه همراه خودش گپ بزنه. ای عادت او برای روحیه دادن به خودش بود. جلو آینه استاد بود که دید مادرش او طرف پذیرایی جلو تلویزیون استاد شده و تسبیح سبزش هم در دستش است. تصاویر حرم امام رضا علیه السلام نشان داده می شد و صدای گزارشگری که در حرم بود هم پخش می شد. سونیا پیش از اینکه از خانه خارج شوه و راهی باشگاه شوه رفت سمت مادرش و در پلویش نشست. مادر محو تماشای حرم امام رضا علیه السلام و شنیدن صداهایش بود. حرم امام رضا علیه السلام جایی بود که هیچ وقت از رفتن به اونجا و دیدن تصاویرش یا شنیدن صداهایش خسته نمی شد. سونیا دست مادر خود گرفت و گفت شبکه امام رضاست مادر جان؟ مادرش گفت آ جان مادر، چند روزی میشه که پیدایش کردیم، خیلی برام آرامش میده. سونیا گفت مادر جان، یادت نرفه که برمام دعا کنی، امروز مسابقه سختی دارم. مادر جواب داد تو همیال هم قهرمان هستی عزیزم، تو فکر کن که من یادم بره بر تو دعا کنم، مگه میشه؟ صدای شنونده پخش میشد. هر کسی نیاز و حاجتی داشت و میخواست صدایش را به امام رضا علیه السلام برسانه و حاجت خود بگه. سونیا یک فکری به ذهنش رسید، رفت گوشک تلفن برداشت و شماره تماسی را که در تلویزیون در روی تصویر دیده می شد را گرفت و داد به دست مادرش تا صحبت کنه. بعد گوشک تلفن خودش گرفت و از مشهدی خواست که برایش دعا کنند. مسابقه نهایی او روز غروب برگزار شد و سونیا موفق شد رقیب آلمانی خودش شکست بده. او هم با یک ضربه فنی و 10 ثانیه اول مسابقه برد و قهرمانی سونیا همه تماشاگرها، هم تیمیاش و مربیش را به وجد آورده بود. اونا فکر نمی کردن که سونیا به ای زودی و به ای راحتی مسابقه را خلاص کنه. نوبت دور افتخار سونیا بود. بعد از اینکه به مربی خودش و مربی حریف ادای احترام کرد، سراغ بیک ورزشیش رفت و یک تکه پارچه را از داخل بیک خود بیرون آورده بود. تکه پارچه سفیدی که روش با خط درشت سبز چیزی نوشته شده بود. سونیا یک پرچم ایران هم از همتیمیش گرفت و رفت تا یک دور افتخار بزنه. وقتی که پارچه سفید باز کرد، همه دیدن که روش نوشته شده بود یا علی ابن موسر رضا. پارچه هدیه مادر سونیا با او بود که چند سال پیش از مشهد با خودش به کرج آورده بود. یک سال گذشت و سونیا در مسابقات زیادی شرکت کرد و در بیشترش هم برنده شده بود. مسابقات بین المللی دوباره شروع شده بود و امسال هم سونیا میخواست که دوباره برنده باشه. سه شنبه بود و 2 روز تا مسابقه سونیا باقی مانده بود. این بار خودش سراغ تلفن رفت و او شماره قبلی را گرفت تا باز صدایش پخش شود و دوباره هزاران نفر برش دعا کنند تا این بار هم برنده مسابقه باشد.
سلام، ببخشید من با شما تماس گرفته بودم برای مسابقاتی که داشتم. وقتی که شما برای من دعا کردین من رفتم اول شدم. من 5 شنبه مسابقه دارم، اگه میشه برای من دعا کنید که من برنده شم.
مسابقه چی دارین شما؟
بین‌المللی جام پایتخت.
آها، چه رشته‌ای؟
کاراته.
حتما دعا می‌کنیم برای شما انشالله که موفق باشین تو مسابقاتتون. خودتون رو معرفی کنین.
سلام من رو به امام رضا برسونید. من سونیا شاکرمی هستم از استان البرز.
خیلی متشکرم. آرزوی موفقیت می‌کنم براتون.
ممنونم. خدا نگهدار.
خداحافظ.
دلم درگیره یک حس عجیب همه دنیا شده با من غریبه میونه این هیاهو دل شکستم به داد من برس آقا که خستم میگن اینجا یه تیکه از بهشته تو هر گوشش نشسته یه فرشته پره از عطر تو بود و نبودم یه عمر خونه کردی تو وجودم میگن پابوس تو حج فقیران کنار گنبد تو گریه گیران چشام تو خونه خیسته با عشق سنگی آمو بی نویسته آقا جون یه نگاه ساده تو میشه پایونی رو دل و پسی ها تو یه احساس بی پایان و امنی پناهی تو هجوم بی کسی ها یه ذره از خدا خواهش کنشم منو مهمون آرامش کنشم تو قلب آسمونا دل بزرگی واسم از دل دعایی کن تو امشب تو هستی زامن آهوی زخمی کبوترا تو قلب خونه کردم تو آبوش بزرگی داری آقا فقیرا عمریه دورت میگردم
ما برای شنیدن اینجا هستیم هر روز و هر شب با افتخار میشنویم صدای یک شادی یک غم صدای یک دنیا امید صدای یک پیغام یک درخواست و یا صدای یک سلام هر صدای یک قصه است و هر قصه ای صدایی دارد
همگام با ولایت
اسلام و ادیان الهی به طور کلی بهره برداری از این دنیا را برای انسان مباح قرار دادن اما دست اندازی به حق دیگران دهن زدن قواعد و قوانین این عالم طبیعت ظلم کردن به دیگران خود را غرق در این متاع دنیا کردن از هدف اصلی و نهایی غافل موندن را ممنوع دانستند مذموم دانستند این دنیا وسیله تعالی و تکامل است هدف نباید قرار بگیرد به این که توجه نشد این دنیا می شود مذموم این بلیه بود در دنیای اسلام در دورانی که امیرالمومنین در سر کار آمد که موجب شده بود حق صریح یعنی کسی مثل علی بن ابی طالب علیه السلام مورد خطکه و مناقشه قرار بگیرد کسانی مقام او را معنویت او را سابقه او را صلاحیت